محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تحییت صلواتی تقدیم بفرمایید. ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. برئت اللهم من حولی و قوتی الى حولک و قوتک فانه لا حول ولا قوه الا بک. نحمدک بجمیع محامدک علی جمیع نعمائک و نشکرک لجمیل آلائک. فسبحانک ما بنا من نعمت فمنک نستغفرک و نتوب الیک. فصل و سلم و زد و بارک علی حقیقت نورک و سید انبیائک و رسولک حبیبک الذی سمیته فی سمائک به احمد و فی ارضک به ابی القاسم محمد. و علی آله حججک فی ارضک و خلفائک فی بلادک و لا سیما الداعی الی سبیلک و المنتقم من اعدائک. بقیت الله الذی یملا الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا. فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند مجیب قادر منان را سوگند می دهیم و می خوانیم به تمامی اسماء حسنا و آیات کبرا و بالاسم المکنون المخزون الحی القیوم و به حق الزهراء و ابیها و بعدها و بنیها که هرچه زودتر فرج امام اسما را برسانه و با مجری ازن ظهور اون حضرت هم مغم و اندوه و ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و محن و ملاحم آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یا رب فرج امام ما را برسان. از بحث حدیث و ناسعب و مستصعب تتمه ایمون دست که لاجرم باید امشب عرض کنیم تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. عرض شد که در برخی از این احادیث که مجموعه ایست و طایفه ایست آمده است که این حدیثنا صعب و مستصعب لا یحتمله ملک مقرب او نبی مرسل او مؤمن امتحن الله قلبه بالایمان. در برخی از احادیث این ادامه پیدا کرده است به این که اجرد زکوان زکی وعر شریف کریم، صفاتی که برای حدیث خود اهل بیت بیان فرموده اند. دیشب عرض کردیم که در روایت مرفوعی که در کافی آمده در چندین منبع دیگر آمده از ابن سنان در اونجا دارد که این حدیثنا صعب و مستصعب لا یحتمله الا صدور منیره او قلوب سلیمه او اخلاق حسنه. این هم قسم دوم بود که دیشب عرض کردیم. عرض کردیم در برخی از این روایات دارد که این حدیثنا صعب و مستصعب لا یحتمله ملک مقرب او نبی مرسل او مؤمن امتحن الله قلبه بالایمان او المدینه الحسینه. فقلت ما المدینه الحسینه قال القلب المجتمع. همه اینها رو در این چند شب حمدالله عرض شد. ولیکن که امشب مایلم به دو حدیث دیگر در این باب اشاره کنم که تفاوت اساسی با آنچه که قبل گفتیم دارد. در شب اول اشاره کردیم که حدیثی دارد که ان حدیثنا صعب مستصعب لا یحتمله، استثناء نداره ملک مقرب، یعنی حتی ملک مقرب هم تعمل نمی کنه، او نبی مرسل او مؤمنون امتحن الله قلبه بالایمان، حتی این سه باز هم تعمل نمی کنن. سوال می کند، شاید ذهنم علل و شرایع، سوال می کند که چطور امام فرمودن که به جهت این که مؤمن وقتی حدیث ما را می شنود اونقدر این شهد حدیث ما برای او حلاوت دارد که نمیتونه تحمل کنه، خواهد به یک کسی برسه و اینو بده و انتقال بده. این حلاوت رو به کسی دیگه، مؤمن کریمه دیگه، مؤمن اگر چیزی گیرش بیاد که بخیل نیست، مایل اینو انتقال بده. لذا نمیتواند تحمل کند و حتی مؤمنی که امتحان الله قلبه بالایمان این رو منتقل میکند. خب این که خیلی ساده است، اما دو تای دیگه داره اونا سخته، که این حدیثنا صعب مستصعب لا يحتمله ملك مقرب او نبي مرسل او مؤمن امتحن الله قلبه بالایمان. بعد راوی میپرسه که آقا اگر اینجوری هست پس کی میتونه تحمل کنه؟ شما که میگید ملک مقربش هم نمیتونه، مؤمن ممتحنش هم نمیتونه، نبی مرسلش هم نمیتونه، پس چی شد؟ امام فرمودن من شئنا، جلد دوی بهار الانوار، من شئنا، هر کی ما بخواهیم میتواند تحمل کنه. و خب این یک روزنه امید عجیبیه و باعث میشه که عرض کردم انسان بنا بگذاره بر مسئلت و گدایی و بر خواهش تا نگریت تفلک خرما فروش دیگه رحم حق نمی آید به جوش، باید مسئلت کرد. همون که عرض کردم میفرمود که گدایی در این خانه طرف اکسیریست، گر این عمل بکنی خاک زر توانی کرد. بعد مثال زدن اهل بیت به سلمان، مثال زدن به کسانی از خجستگان اصحاب اهل بیت. یه نمونه من شعناش جناب میسم تماره، خدایتان روزی بفرماید. یه روزی در حرم ایشون مشرف بودیم با کسی از آقایان آیات قوم که خب متزلدن مخصوصا در مباحث اعتقادی. من خدمت ایشون عرض کردم که آقا روایتی دارد که میسم تمار فرموده است علمنی علی امیر المؤمنین علم الکتاب. میسم نمیدونه علم الکتاب یعنی چی، منظورش بوده که قرائت و تلاوت قرآن رو یاد گرفته، تفسیر اجمالی. علمنی امیر المؤمنین علم الکتاب، خیلی عجیبه. و در بازگشت جناب میسم از مکه مستحضرید که به مدینه وارد شد و رفت به دیدار جناب ام سلمه ام المؤمنین رضی الله عنها. وقتی نشست فرمودن که تو که هستی و از کجا میای؟ عرض کرد که من میسمم. جناب ام المؤمنین ام سلمه او چه علمی داشته؟ گفت سبحان الله، تو میسم تماری؟ عرض کرد بلی یا ام المؤمنین. فرمود سبحان الله، چه شبهایی که می شنیدم در خلوت خودش رسول خدا به امیرالمؤمنین سفارش تو را می کردن که یا علی میسمی خواهد بود، از او هیچ علمی رو دریغ نکن. بعد فرمود که می دانی بر سر تو چه خواهد آمد؟ میسم عرض کرد که بله می دانم که من رو به دار خواهد کشید و دست و پای من را خواهند برید و لجام به دهان من خواهند زد و محاسنم از خون دهانم خضاب خواهد شد. جناب ام سلمه فریاد زدن که به غلامشون که یالا سری عطر بیار، و او عطر آورد و قالیه آورد. هم فرمود که تمام محاسن میسم رو پر از عطر و قالیه کن که قرار است این محاسن در راه ولای امیر المؤمنین از خونش خضاب بشود. علمنی امیر المؤمنین علم الکتاب من شئنا، این یکی از مصادیق من شئناست. که باز ملاحظه فرمودید که فرمود روشید حجری کان من ضعفا شیعت علی ابن ابی طالب، از اون شاگرد آخر کلاسیا و ته کلاسیا بود و ما از ذالک علم بلایا و منایا داشت. ما کجای کاری مثلا؟ ما از ذالک با این که از ضعفا شیعت علی ابن ابی طالب بود علم بلایا و منایا داشت. این اهل بیت اگر بخوان یه چیز رو به کسی بدن میتوانن. حالا برخی از جوانان یا کسانی که بعد این صدا رو و این نوار رو میشنون، خواهید باور بکنید نکنید، یه آقایی بود در مشهد بعد از نماز صبح یه دونه دعا میکرد، یک دعا میخواند و قرآن رو باز میکرد تا غروب بالا سر امام رضا مینشست. هر کسی که میآمد ایشون از همون خط اول جواب استخاره او رو میداد، از همون یک استخاره هر کسی که می آمد نیتش هم می گفت، کارش هم می گفت و واقعا جواب می داد. بعد یکی از آقایون مشهد رفته و بهش گفته بود که اینو از کجا آوردی، چی کار کردی، اصرار که به ما یاد بده. گفته بود من از این آقا گرفتم، به سر اشاره کرده بود تو هم برو بگیر، به من چه، به من همچین اجازه ای ندادن. و او رفته بود به حضرت رضا چسبیده بود که آقا ما نیز دل شکسته داریم ای دوست. و حضرت رضا از یک خط به او ندادن، از یک صفحه به او دادن، او صفحه رو میتوانست بگوید. مرحوم آقای آیت الله اسد محمود مشتهد سیستانی میگفتن که آقای محسنی ملایری امام رضای استخاره بهش داده بودن، هر چی من به ایشون اصرار کردم که به من بدید، گفتم من مجاز نیستم به شما بدم، از طرف حضرت رضا بخلی ندارم اما اجازه ندارم که تقدیمتون کنم. یه روزی بنده در قم مهمان ایشون بودم و ایشون تشکرده بودن اندرونی، من هم واقعا قصد تجسس نداشتم ابدا، اما همینطور نشسته بودم و کتابخانه ایشون بود و من یکی از کتابا رو برداشتم برای مطالعه، تا باز کردم دیدم به یک کاغذی لاشه و همون استخاره است. خوشحال، حافظه ایشون هم یه حافظه بسیار عجیب بود، دیده بودم برخی از آقایان که در عمرم چند نفر دیدم که اینا ابر حافظه داشتن، یکیشون بود و بلافاصله حفظ کردم و گفتم خب مقصود حاصل شد. رفتیم و استخاره کردیم، دیدیم جواب نمیاد. نه خیلی اینجوری نیست، این حرفا به سرنگی و به نسخه برداری و اینها نیست. فهمیدم که نه، این روزی ما نیست. دقیق میفرمایید، فرمود که احادیثنا سعبان مستصعب لا یحتملهم ملک مقرب او نبی مرسل او مؤمن. بعد پس کی میتواند تعامل کنه؟ فرمون من شعنا، هر کس اونا بخوان، اگر اونا بخوان ممکنه به یه شخص عامی هم بدن، ممکنه به یه شخص عادی هم بدن، ممکنه به یه علامه روزگاران بدن. و ان الله یرزق من یشاء و غیر حساب، هازا عطا اونا، عطا رو دادن به اونها و تفویض به اونها کردن، به هر کس که بخواهن، به هر حکمتی یا مصلحتی که ما نمیدانیم موهبت میکنن، به هر قدری که خود صلاح بدانن. این یه بچشه. یه روایت لطیفتر از اینم باز داریم در این باب که فرمود این احادیثنا، دقت دارید، عنایت دارید به عرض بنده، صعب مستصعب لا یحتمله ملک مقرب او نبی مرسل او مؤمن امتحن الله قلبه بالایمان. بعد سوال کرد باز راوی که خب وقتی هیچ کی تحمل نداره، کی تحمل داره؟ فرمود خودمون. یه تفاوتی داره، قبل این فرمود هر کسی که بخوام بهش بدیم، اینجا فرمود خود ما، یعنی یه پله بالاتره. یعنی در احادیث اهل بیت احادیثی هست، معارفی هست، معالمی هست که فقط خود اهل بیت به خود اهل بیت میگوین. یعنی امام سجاد باید این رو از حضرت سید الشهدا بگیرن و غیر امام سجاد نمیتواند بگیرد و غیر باقر العلوم نمیتواند از امام سجاد بگیرد، بین خودشونه. فرمود خود ما، خود ما برخی از احادیثی که هیچ کس دیگه تحمل نخواهد کرد بین خود ماست. امام سجاد مستحضری به امام منصوب، اینی اکتم و من العلم جواهره، من جواهر علم خیش را کتمان میکنم. یک کلمه دیگه هم عرض بکنم که تقریبا این بحث تمام میشه و تذکر مهمی توی همین احادیث این حدیثنا صعب مستصعب که مرحوم مجلسی قدس الله نفسه و زکیه رضوان الله تعالی علیه، چه روح بزرگ، چه مرد بزرگ، چه جهاد بزرگ، ایشون ذکر فرمودن در همین بهار. یه حدیث دارد که در اون حدیث نه حدیثنا صعبان مستصعب دنبالش هست که ولو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتله، که سلمان از علوم ما چیزهایی می داند که بر ابو ذر گران می آید و اگر بداند اونها رو که در سینه او چی هست او رو خواهد کشت. اینو شنیدید؟ این مشهوره، خیلی مشهوره. لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتله. همه خواستم عرض کنم که اولا در دنباله این قصه این حدیثنا صعب مستصعب این آمده، توی همین احادیث آمده. و ثانیا بله، حدیثهم صعب مستصعب لا یحتملهم ملک مقرب او نبی مرسل او مؤمن امتحن الله قلبه بالایمان. اما همین حدیث بهانه شده که یک عده‌ای که در حوزه فکری و علمی شیعه صاحبان شذوذاتن و به مطالبی معتقدند که علمای بزرگ شیعه این مطالب رو از بیخ و بن رد کردن، مثل وحدت شخصی اطلاقی ابن عربی، مثل وحدت وجود و موجود، آمدن گفتن خب ببین این وحدت وجود و موجودی که ابن عربی میگه و ما میگیم، این همون حدیث صعب مستصعب اهل بیت است که لا یحتمل او حتی آقای آسمان کاظم صاحب عروه که فتوا به نجاست قائل و تکفیر رو میدهد. پس ببین پس کجا شما گفتید؟ قرار نیست که چون اهل بیت گفتن ما یک علوم مخفی و اسراری داریم و علوم نهانی داریم، هر کسی از مادرش قهر کرد و به هر چیزی و به هر گزافی معتقد شد، بیاد ادعا بکنه که این چیزی که من معتقدم همون علم مکتوم مخزون اهل بیته. از کجا میگه این که اول حرفه، این که اول مدعاست؟ کی گفته همچین چیزی؟ و میبینه که مانور میدهن. خب بعد اگر یک عده‌ای نمیتوانن تحمل کنن، به خاطری که احادیث اهل بیت صعب مستصعبه، یا اینا یا غالیان. بنده یه تجربه تلخی دارم. در یه سالی، شاید سال مثلا 75 شمسی بود، یه شاگردی شدن در یه جای تهران و به یه علتی بنده 6 ماه نتونستم درس بدم و نتونستم این رو ببینم. بعد از 6 ماه دیدیم که آقا این به دام یک عده از صوفیه افتاده و رسمن قالیه به من رسید و گفت ما امیرالمومنین علی را خدا میدانیم. ما شیخ هر کار میخوایی بکنی بکن، حضرت زهرا را من خدا میدانم. خدایا چی بگم؟ سیدم است. گفتم چرا ما سید؟ گفت استدلال دارم. گفتم بفرمایید. گفت ببینی، مگر امیرالمومنین اسم خدا نیست؟ گفتم چرا. مگر الله اسم خدا نیست؟ گفتم چرا. گفت بس علی الله هست. چرند صغیر اصفهانی، حالا اگه اصفهانی ها اینجا باشن یه ممکن قوقا بکنن به تعصب اصفهانی گری. صغیر میگرفتم به طواف کعبه، شاید بر دوست کسیم ره نماید. دیدم به طواف کعبه رندی کین طرف کلام می سراید. کین مولد حیدر است و از خلق بر او طواف و سجده باید. گفتم این حرفا چی میزنی؟ گفت برو بابا پی کار در مذهب عارفان آگاه. الله علی، علیست الله. خب مسلم کفره. گفتم مؤمن چی میگی؟ این چه حرف چرندی بود که علی اسم خداست، الله هم اسم خداست، پس علی الله هست، الله علیست. امیرالمومنین علی اسم کونیه است، اسم وجودیه است، اسم تکوینیه است. الله اسم لفظیه است. و این همه ما روایت خوندیم برات که الاسم غیر المسما. این همه روایت داشت در کافی، در بهار، در همه جا که الاسم غیر المسما و من عبد الاسم دون المسما فقط کفر و من عبد الاسم والمسما فقط اشرک. اینا رو مگه نخونده بودیم؟ چی داری میگی؟ دقیق بفرمایید مشکل کجاست. گفتش که چرا این احادی، اینا همه رو بهش نشون دادم که علی اسم غیر المسما. بعد از این که همه اینا رو نشون دادم، گفتش که درسته این احادیث هست، اما حاج آقا این احادیث رو برای عوام گفتن، برای خواستشون گفتن ما خود خدایی. و من چون شما رو خیلی دوست دارم و شما به گردن من حق داری، من سهرها دعا میکنم که شما هم پیشرفت کنی یک روزی این حرفا رو بفهمی. لذا حدیث داریم که قالی بدتر از ناسبی است. امام صادق عرض میکنند آقا چطور؟ فرمون ناسبی مقصره، عقب افتاده، میشود او رو بیدار کرد و کشون و آورد. گفت آقا حق اینه، اما قالی فکر میکنه بالاست، فکر میکنه تو عقبی، لذا اثبات میکنه که غلطه. میگه این حرفا رو برای کی گفتن؟ برای عوام گفتن. خب سبحان الله، مگر می شود که برای عوام چیزی بگوین که متناقضش رو برای خواص بگن؟ ملا عادی سبزواری یه جای عبارتی دارد که میگه توحید عوام چیه، توحید خواص چیه، توحید اخص الخواص چیه. خلاصه میگه که توحید عوام همین است که خدای بوده و ما رو آفریده، بینونیت و غیریت بین خالق و مخلوق. توحید خواص این است که وحدت وجود تشکیکی. توحید اخص الخواص وحدت اطلاقی که همه اوست و هیچی غیر از اون نیست. مثالم به دریا و موج. بعد میگه که اگر اینجوریه، اون بینونیت و غیریت که میگیم توحید عوامه، میگه این در واقع کفره. یعنی تمام آنچه که محدثین و متکلمین شیعه گفتن و روایات ما میگن، اما به ظاهر ما میگیم اینها موحدن. دقت میفرمایید، آمدن یه مغالطه ای کردن که احادیث و ناسبان مستصب همین چرندیه که ما میگیم. کی گفته همچین چیزی؟ و و ببینید چقدر دورن. در روایات ما ملاحظه فرمودید رضوان خدا بر علامه مجلسی بابی دارن در کتاب توحید شیخ صدوق هم هست به نام باب و نهی عن التعمق، که التعمق فی ذات الله ممنوع، من تعمق فی ذات الله فقط تحیر و فقط تزندق، من تعمق فی ذات الله، اینا همه احادیثی که متن شده عرض میکنم خدمتون، فقط الزمه الله اتی، کسی که در ذات مقدس حق فکر کند و تعمق کند خدا سرگردانی به او میدهد، آنچنان که امام فرمود از جلو رسدا میزنن از عقب جواب میده، اصلا جیجه حتی در رفتار عادیش. صاحب کتاب روح مجرد میگه که با استاد خودمون حداد نجف شاید میرفتیم به کربلا، بعد در بین راه که میامدیم ما مثلا فرض کن 6 نفر بودیم 7 نفر بودیم، خلاصه هر تعدادی که بودیم یه نفر هم ایشون بود، بعد میخواستیم ماشین بگیریم یا حالا کرایه کنیم یه چیزی رو، اون زمان ماشین بوده هر چی بوده، حداد شمرد و ما 7 نفر بودیم با خود ایشون، گفت 1 2 3 4 5 6 نفریم، گفتیم آقا 7 نفریم، گفت نه 6 نفریم، اصلا خودش را نمیدید، گیج بودیم، اصلا خودش را نمیدید، فقط الزمه الله اتی، بعد نه شده از تعمق در ذات الله، بنابراین تعمق در ذات الله ممنوع و مذموم در روایات اهل بیت، ممنوعیتش هم به این معنا نیست که الان از این خیابان، خیابان معلم بخواد تشریف بیارید داخل به این بیت برسید عبور ممنوعه دیگه، یک طرف است، ولی میشود آمد که گاهی هم میای من و شما، درسته؟ میشود آمد، ممنوعیت تشریعیه، میگن نه رو اگر رفتی جریمت میکنیم، اما ممنوعیت باید تکفینیه، یعنی اصلا رهی به ذات حق ما نداریم، نه اینه که میشود تعمق کرد و تو تعمق مکن، بکن هزاتش خرد برد پی اگر رسد خس به قعر دریا، اصلا نمیشود تعمق کرد، نمیشود وارد شد در کنه ذات حق، الله الصمد لا جوف له، که شما بری داخل او رو بنگری و ببینی. نقدر می فرمایید پس اصل تعمق مذمومه، بعد روایت داره که امام می فرماید که خدا سوره توحید را برای متعمقون در آخر الزمان نازل کرده، متعمقون مذمومن، یعنی کسانی که در آخر الزمان می آیند و می خواهند تعمق در ذات خدا بکنند که ذات مقدس حق مثلا علمش چگونه است، بابا علم حضرت حق این ذاتشه، اگر شما آمدی بحث کردی و 14 قول در علم خدا قرار دادی که این علم تفصیلی است در عین کشف اجمالی و و تعمق کردی در ذات خدا. یه چیزی برای رفقای طلبه عرض بکنم، یه روزی خدمت مرحوم آیت الله آقای اسد محمود مجتهدی ما نقد منظومه می‌خواندیم، همین که ایشون درس می‌دادن در حینی که درس می‌دادن من می‌دیدم که مثلا تو یکی از رفقا یه سوالی می‌کنه یه اشکالی می‌کنه، ایشون زیر لب داره یه ذکری میگه و بای حالی هم این ذکر رو میگه، از قضا بنده خیلی جوان بودم و همون روزم تازه عینکی شده بودم، چون گاهی هم مزاح میکردن سر دست، من دستم اینجوری گذاشته بودم و نگاه میکردم اینکه ایشون چی داره ذکر میگه، یو ایشون وسط دست گفتن که چی آقا جان چشمت امروز گذاشتی پشت ویترین اینجوری خیره خیره من نگاه میکنی، چی نگاه میکنی؟ من خندم گرفت، گفتم آقا میبینم که شما بین درس وسطای درس به این مهمی و دقیقی یه ذکری دارید میگید، چون رفقایی که بودن چرا 15 تا از رفقا بودن چی میگی؟ فرمودن استغفار میکنن، گفتم چرا استغفار رو وسط این درس؟ فرمودن چون این منطقه ممنوع است، دقیق بفرمایید درس منده رو، فرمودن این منطقه ممنوع است، ما حق تفکر در ذات الله نداریم و چون میخواهم حرف اینها رو تقریر بکنم لاچرم باید تصور بکنم تا حرف اونا رو تغییر بکنم و اصلش خطاست. بعد امام می فرماید که سوره توحید رو خدا برای متعمقون در آخر الزمان نازل کرد، که یعنی اونایی که میان به تعبیر علامه طباطبایی میگویند ذهن‌های تمرین یافته فلسفی می توانند تعمق در ذات خدا بکنن، بهشون بگن که الله الصمد، نمیشود تعمق بکنید. اینا فکر کردن که ها ببینید اصلا گفتن که سوره توحید رو فرستادن تا در آخر الزمان ما برسیم به وحدت موجود شخصی اطلاقی ابن عربی، دقیقا عکس، دقیقا عکس. که باز اهل بیت همه اینها رو فرمودن اگه کسی دلش مریض نباشه، اهل بیت فرمودن که احادیث ما محکماتی دارد، متشابهاتی دارد همانند قرآن، و باید متشابهاتش رو به محکمات رد کرد. مسلم محکمات روایات اهل بیت بینونیت بین خالق و مخلوق، کمان که در خطبه حضرت رضا هست. حضرت رضا در خطبه می فرماید کنه تفریق بینه و بین ما سوا، کنه ذات حق جدایی از مخلوقات، شما میگه این همه این همه، شما میگی معلول وجود مندک در علت، شما میگی معلول به هیچ عنوان از علت جدا نمیشه، پس حضرت حق فاعل موجبه، همینجور میمانند. یه قافیه رو غلط گفته تا آخرش باید غلط بره. و دوستان جوان فکر نکنید که اینا مطالب منطبق با منطق و عقل و فکره، که اگر کسی منکر اینها شد منکر عقل و خرد و تعقله. نه، عرض کردم مرحوم استاد محمد تقی جعفری در شرح مثنوی بیش از 100 جا اشکال گرفته است بر این مبانی. بعد نیست من چند تاشو عرض بکنم، شبم اشاره کردم ایشون قاعده الواحد لا یسر عنه الا الواحد رو قوی رد کرده، سنخیت بین علت و معلول رو قوی رد کرده، و بعد میگوید که بهتر است که ما ذهن خود را رنج ندهیم و شکنجه ندهیم برای اینکه فکر کنیم که کیفیت ربط خالق و مخلوق چی هست. این حد ما نیست، راسخ در علم باشیم، که در زیل همین آیه شریفه راسخون در علم فرمان ما اهل بیتیم که رسمن میگوییم که آقا ما ذات حق رو نمیدانیم و ره به ذات حق نداریم، و حضرت حق ماورای فهم ماست، ماورای وهم ماست، ماورای عقل ماست و ماورای تصور ماست. خب به خلاف ما یتصور، دقیق میفرمایید؟ بعد مگر اهل بیت نفرمودن که من عرف الله به تشبیه فقط کفر؟ خب بابا شما اصل توحید ابن عربی رو که میخوای توضیح بدی، میگه آقا تمام هستی مثل یک دریا، ذات حق ببخشید مثل یک دریا، تمام هستی موجهای این دریایی هست. این که تصوره، این که تشبیهه. یا در وحدت تشکیکی میگید، میگید که ذات حق مثل نوره، وجود ذات حق مقبول به تشکیکه. اصلا چیزی که درش اشتداد باشه و نقصان باشه که این که ضعیفه، این که ماهیت مقداریست. و عجیبه واقعا خطبه حضرت رضا که میفرماید ذات مقدس حق ماهیت مقداری به تعبیر ما نیست، قابل تجزیه نیست، قابل تشدید نیست، قابل تضعیف نیست. اصل حرف شما که همینه، دقیقا در مقابل روایات اهل بیت. بعدم تا کسی چیزی بگه میگن آقا احادیث ما صعب و مستصعب، و سوره توحید را خداوند برای متعمقین در آخر الزمان فرو فرستاده است. خب عرض کنم خدمت شما که و کل حزبین به ما لدیهم فرحون، همینه دیگه، همینه. و جالب اینه که همیشه این جماعت مخالفین و منتقدین خودشون رو تجهیل کردن و متهم به نادانی و به جهل و ناخوانی کردن. آقا شما نخوندید چون، خب عیب نداره یه جای بیا یک عده منصف هم باشن در جمع فضلا، ما تقریر میکنیم مطالب شما رو بهتر از شما، هر جاش خلاف گفته شما بود بگید. این که نشد، شنیدید که قصه اون آقایی که پادشاه حکم قتلش رو داد، بعد این رفت و یه چاره اندیشید، میرفتن وزیرش بود هر کی بود، آقای چیکار میکنه؟ گفتن داره یه پیراهنی میدوزه. روز موعود آوردن که بکشنش، گفت پس برید پیش، برید بگید سرش رو، آقا نیفته، آقا چنین چیه؟ گفت آقای پیراهنی بافتم برای اعلی حضرت همایونی که دارم میارم. کو پیراهن؟ گفت آقا پیراهن به این زیبایی، این همه زحمت کشیدن، کو پیراهن؟ گفت آقا این پیراهن رو فقط حلال زاده ها میبینن. خب پادشاه چی بگه؟ بگه من نمیبینم اینه حرام زاده؟ پادشاه به بقیه گفت آقا شما چیزی میبینید؟ هر کی بگه اینه حرام زاده، گفتن به به. یکی گفت عجب پیراهنی، عجب آستینی پدر سوخته، عجب قبایی، عجب طیلسانی با این کلک. حالا این پیراهنی که شما بافته و دوخته اید فقط حلال زاده ها میبینن؟ که هر کسی تقریر بکنه. خاطره عجیبی دارم، من یه شب به آقای جعفری در مشهد مهمان ما بودن، آقای عاشق منطقی، گفتم آقا شما 100 جا بر ملای رومی اشکال اساسی در مبانی اعتقادی او گرفته اید. گفتن بله. گفتم خب ما داریم این شرم مثنوی، شما خود شما محبت کردید فرستادید هدیه، کی حال داره در بین این توده مردم، حتی عرفا، حتی شعرا، حتی طلاب، که این 15 جلد و هر جلد مثلا 700-800 صفحه مطالعه کنه؟ کی حال داره با این قلم شما؟ شما بیاید یک کاری بکنید، یک کسی رو بگذارید این 100 مورد اشکال بنیادی شما را بر اساس بنیان عقاید جلال الدین بلخی رومی در یک جلد جمع کنن و چاپ کنن که اشکالات شما و نقد شما بر اندیشه مولوی. ایشون گفتن خیلی پیشنهاد خوبیه، و اصلا مبتهج شدند و یک فرحی بهشون دست داد و گفتن به به واقعا کار خوبی، این کارو بکنیم. من زدم زیر خنده، گفتن چرا میخندی؟ گفتن میدونید آقا اگر این کتاب چاپ بشه نتیجه چی میشه؟ گفتن چی میشه؟ گفتن میگن عاشق منطقی جعفری هم فلسفه نفهمیده است. اینو فقط حلالزاده ها میبینن، هر کی رد بکنه میگن نفهمیده است. بعد جالب از اون ور هیاهو پیدا پا میکنن که آقا چرا ما رو تکفیر میکنید؟ کی شما رو تکفیر کرده؟ کی ما شما رو تکفیر کرد؟ شما همیشه دیگران رو تجهیل کردید، علمای بزرگ رو تجهیل کردید، متهم کردید به نادانی. چهار تا مثلا مطلب پیش و پا افتاده عرض می شود که صفله صوفیه و افرادی مثل ابن عربی و افرادی مثل مولوی و افرادی مثل عطار. بعد مثلا میگیم که آقا مولوی گفته که کورکورانه مرو در کربلا تا نیفتی چون حسینن در بلا. میگه آقا تو نسخ موجود نیست، خب تو بعض نسخ قبلی بوده، الان هم مدارکش هست که بوده، حالا فرق نمی کنه. الان چیزی که هست اینه، هین مرو گستاخ در دشت بلا تا نیفتی چون حسینن در بلا. این چه فرقی کرد با او؟ این مرحوم گستاخ که مرحوم آقای جعفری همینجا میگه مولوی جسارت کرده به علی عبدالله، این چه حرفیه؟ این چه حرفیه که مثلا سید الشهدا بگه آقا کورکورانه رفتی تو در کربلا، کربلا یه حرکت کور بوده، این مرحوم گستاخ در دشت بلا. و البته بنده دیشب به برخی از عزیزان در یه محفلی عرض میکردم که خدا میداند من 3 سال تصوف کار کردم و 2-3 سال هم نقد وهابیت، و بعد از همه اون کارها 25 سال پیشه به این نتیجه رسیدم که خطر تصوف و خطر متصوفه حوزوی بر فرهنگ شیعه و جامعه شیعه به مراتب از خطر وهابی بیشتر بود. چون اگر یک کسی بیاد مثلا به یه شیعه بسیط ساده دل خوش اعتقاد بگه آقا متوسل به ابوالفضل نشو، میگه برو مادر فلان حساسیت دارن به ابوالفضل، کی جرأت داره بگه که بالای چشم ابوالفضل ابروز؟ اما اگر یک کسی آمد گفتش که آقا روز عاشورا همه اهل حلب با به انطاکیه آید تا به شب، و خلاصه چرا گریه کنید بر حسین ابن علی؟ حسین ابن علی خسروی بوده که از قفس تن جسته و به خدا پیوسته، پس شادی کنید، نقل نبات بپاشید روز عاشورا، نه اینکه گریه کنید. صاحب روح مجرد میگوید استاد ما مراجعه بکنید، حتما این کتاب رو بخونید با این شذوذاتی که داره. استاد ما حداد در دهه محرم هیچ نمیگریست و هیچ محزون نبود، صورتش گل میانداخت از شادی و میگفت این مردم عوامن که بر حسین ابن علی گریه میکنن، ولی اگه بفهمن باید شاد باشن. عجب. بنابراین حضرت سجادی که 40 سال گریه کرد بر ابی عبدالله عوام بود، حضرت رضایی که فرمود مصیبت حسین پلک های ما رو زخم کرده عوام بود، حجت ابن الحسنی که می فرماد لبکین علیک بدلت دمو دما صباحا و مساء، ای بی ادب ای بی خبر چی میگی؟ چی میگی؟ عرض و روزه منم همین باشه. باقر العلوم می فرماین که بعد از قصه کربلا پدرم زین العابدین 40 سال زیستن، درستم هست 40 سال دقیقا زنده بودن، و جز روز عید فطر و جز روز عاشورا هر روز پدر من روزه بود، هر روز زین العباد امام سجاد فرمود هر روز روزه بود. به هنگام مغرب که طبق غذاشون رو می آوردیم خدمتشون می گذاشتیم، خیره خیره به این طبق نگاه می کردن، به غذا نگاه می کردن و به آب. این حدیث امام باقره می فرماد اونقدر پدرم گریه می کرد که تمام لقمه های غذای او به اشکش آمیخته می شود. ما عرض می کردیم که آقا آخه بالاخره شما روزه بودید دیگه، حالا موقع غذای مقدار مراعات کنید، چرا گریه می کنید غذا رو می بینید؟ فرمود قتل ابی جاء عن عطشان، بابامو گرسنه و تشنه کشتم، الهی بمیرم، صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا حبیبنا یا ابا عبدالله، بابامو تشنه و گرسنه کشتم. و همه شنیدید که رفتن، شاید جابر بن عبدالله بود، رفتن او را آوردن خانواده حضرت که بابا جابر تو بیا برو ریش تو گرو بذار پیش امام سجاد، ما نگرانیم با حالشون، این همه که گریه میکنن احساس خطر بر جان شریفشون میکنیم، چیزی از حضرت نمونده دیگه از بس گریه کردن، تو یک کاری بکن. آمد نشست از که ابن رسول الله به تعبیر بنده، البته شما امام منید، من حق فضولی ندارم، جسارته، اما چه کنم نزدیکان شما از من خواستن من ریش گرو بگذارم، اینا نگران شما، اگه میشه یه مقداری رعایت بفرمایید. فرمود وی حکه یا جابر، چی میگی؟ یوسف 12 پسر داشت، یعقوب یه دونه پسرش رو بردن و میدانست زنده است. این خیلی جالبه، چون بعد از مدتی که گریست، خود امام سجاد در حدیثی فرمودن گریست به خداوند عرض کرد که خدایا اجازه بده اسرائیل بر من نازل بشه. خدا هم که میداند چی میخواد بپرسه، گفتن اسرائیل برو ببین چی میگه، معلومه چی میخواد بگه. اسرائیل آمد گریه کرد، گفتش که اسرائیل از فلان تاریخ که یوسف منو بردن، تو را به خدا تو روح یوسف منو قبض کردی؟ گفت نه. یقین پیدا کرد که یوسف زنده است، میدانست پسرش زنده است، همین که از او دور بود اونقدر گریه کرد که قرآن میگوید و یزت عیناه من الحزن. جابر چی میگی؟ من خودم دیدم در یک نیمه روز بین دو نهر آب 18 دسته گل از زهرا و امیر المؤمنین که بر روی زمین مانند اونها نبود همه رو کشتن. جابر من به این گریه میکنم که کاش پدر من در یک کبیری کشته میشد که آب نبود، بین دو نهر آب پدرم را تشنه کشتن، بر این میگریم که قربتا الالله کشتن، الله و اکبر میگفتن و میکشتن. اونایی که عقب افتاده بودن چون قربتا الالله بود، اونایی که شمشیر نداشتن، پیر مردها وقتی افتاد و روی زمین آمده بودن با عصا میزدن، اونهایی که عصا نداشتن سنگ سارش میکردن، چطور گریه نکنن جابر؟ تا ابد گریه میکنن. این امام سجاد اون نادان میگه آقا صورتش گل میانداخت و میگفت این عوام نادانن که بر حسین ابن علی گریه میکنن. چقدر اینا گستاخن و چقدر انسان باید نادان باشه که پیرو به اینان باشد، پیرو به اینان باشد. یا الله یا الله، اصلا روزه به کجا رسید؟ اجازه بدید ناخودآگاه به اینجا رسیده و واقعا دست من هم نبود، اصلا فکر نمیکردم به اینجا برسم، به همچین منطقه خطرناکی. عرض کردم وقتی خورد زمین اونایی که نداشتن با عصا بلند مرتبه شاقی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد، هوا از جور مخالف چو قیرگون گردید یا زهرا، عزیز فاطمه از عصف سرنگون گردید. بعد امام زمان در زیارت ناحیه نمی فرماید که افتاد، می فرماید یا جدو تو را از عصف به زمین انداختم، با سر نیزه ها زدم تا افتاد، وقتی افتاد روی زمین عرض می کند یا جدو فاحدقوا بک من کل الجهات. من ترجمه نکنم برای آقایون، خیلی سخته. فاحدقوا بک من کل الجهات و اسخنوک بالجراح دور با سرنیزه ها سوراخ سوراخ و انت تقبض یمینا و شمالا تو بهدو به بهدو میشوی در حالتی که عرق مرد به پیشانی تو نشسته بود و از زیر پلک چشم نگاهی به خیمگاه خواهرانم فاطم لو خلت الحسین مجدلا وقد مات عطشانا بشق فراتی اذن لطمت الخد فاطم عنده و اجریت دمع العین فی الوجناتی افاطم قومی یا ابنت الخیر وندبی نجوم سماوات به عرض فلاتی به حق الحسین و ابیه و جده و امه و اخیه و بنیه و به قبره و ساکنه و زواره و محبیه نجنا من الغم الذی نحن فیه به فرج ولیک و حجتک صاحب الامر و الزمان یا رب فرج امام ما را برسان. اللهم اجل ولیک الفرج و العافیت و النس مد فی عمره الشریف زین الارض به طول بقائه و انصر من نصره و اخذل من خذله و اجعل ذنوبنا به مغفوره اعمالنا به مقبوله حوائجنا به مقضیه همومنا به مکفیه ارزاقنا به مبسوطه و امنون علینا برضا و حبلنا رعفته و رحمته. شاید شب آخرینی باشه که این دعا رو میخوانیم. اللهم ارزقنا حج بیتک الحرام فی آمنا هازا و فی کل عام و زیارت قبر نبیک. اللهم ارزقنا زیارت الحسین و اغفر لنا و لوالدینا بالحسین نجنا من النار بالحسین ادخلنا الجنة بالحسین و اجعلنا عندک وجیها بالحسین علیه السلام فی الدنیا و الاخره. رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلام.